چهارم هر روز یک جزء قرآن میخونم. نگیم آدم بیکاره بوده، نه، اونقدر مشغله علمی داشته که یک دوره از کتاباشو باید چند سال بخونی تا بفهمی شیخ چی میخواسته بگه. اصلا میگه هر روز یک جزء قرآن رو ترک نمیکنم. در حالات حضرت امام رحمت الله علیه هست که ایشون روزانه 8 نوبت قرآن میخوندن، قرائت قرآن، دست از دامن قرآن بر نمیداشتن، دست از دامن قرآن بر نمیداشتن. میگه هر موقعی پیدا میشد، فرصتی پیدا میشد، امام رحمت الله علیه سراغ قرآن میرفتن. همسر حاج احمد آقا رحمت الله علیه میگه در ایامی که در نجف بودیم امام چشم دردی گرفتن، چشمشون مریض شد، چشم دردی گرفتن، طبیب آوردیم، پزشک اومد امام رو معاینه کرد، گفت که حضرت امام گفت اگر میشه چند روزی قرآن نخونید، به چشمتون استراحت بدید. میگه امام خندیدن، گفتن من چشم میخوام برای قرآن خوندن، اگه نخوام قرآن بخونم این چشم به چه درد من میخوره دیگه، چشم برام فایده دیگه نداره. ناپلئون بناپارت یکی از کشورهای اسلامی رو فتح کرد، رفت وارد کتابخانه شد، یک کتابی برداشت باز کرد، به مترجم گفت اینو برام ترجمه کن، یک آیه از قرآن رو براش خون ترجمه کرد. این ناپلئون بناپارت رفت تو فکر، نوشتن شب تا صبح فکر کرد اون آیه، فردا صبح دوباره مترجم اومد یک جلد قرآن رو باز کرد، اینو بخون برام، براش خون، شروع کرد فکر کردن. دفعه سوم همین گونه، آخرش گفت تا زمانی که این مسلمان ها این قرآن رو دارن، یک، روی زلالت و خاری رو نمیبینن، دوم، اگر ما غربی ها بخوایم برای مسلمان ها غلبه پیدا کنیم باید این قرآن رو از اونها بگیریم. تا زمانی که قرآن دارن ما غربی ها نمیتونیم بر اونها تسلط پیدا کنیم. حالا من مسلمان چقدر قرآن میخونم؟ خود خدا میگه فقر او ما تیسرم، قرآن بخون، قرآن فقط برای خوندن نیست. خدا رحمت کنه جای عرفان 3 برخورد در مورد قرآن میفرمودن. 1، برخورد اول، بگم تمام کنم بحثم رو، برخورد متبرک جویانه. یعنی چی؟ آقا قرآن کتاب تبرکیه، ببوس بذار رو سرت فقط، همین. خب این باید باشه، اما لازم هست ولی کافی نیست. برخورد متبرک جویانه با قرآن، قرآن رو بهش احترام بگذار. میخوای مهریه بنویسی، بنویس یک جلد کلام الله مجید به میمنت مبارکی، حالا زیرش چی؟ نه، فقط اون بالا باشه دیگه. شب قبل قرآن رو سر میگذاریم، چقدر به قرآن عمل میکنیم. قرآن کتاب احترامیه. 1. برخورد دوم، برخورد علمیه با قرآنه. برخورد علمیه با قرآن یعنی چی؟ 50 جلد تفسیر برای قرآن نوشتن، 30 جلد تفسیر نمونه است، 20 جلد تفسیر المیزان، کتاب‌های مختلفی مراجعه کنید. علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل آیه 102 سوره بقره و اتبعوا ما تتلو الشیاطین، علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد 1,200,000، خوب عنایت کنید، میفرماد 1,200,000 وجه تفسیری برای این آیه قرآن میشه بیان کرد. قرآن کتاب علمیه، میشه ازش استفاده کرد. اینم لازمه ولی کافی نیست. برخورد اول متبرک جویانه، برخورد دوم برخورد علمیه با قرآن، اما اونی که از همه مهمتره برخورد عملیه با قرآنه. یعنی چی؟ قرآن کتاب عمل است. قرآن میگه عمل کن، آیه اومده برای زندگی ما. این تمسک به قرآن است که پیامبر اکرم نسخه فرمود میخوای از این گمراهی ها نجات پیدا کنی، ما ان تمسکتم به ما قرآن و عترت. قرآن یعنی چی؟ تمسک به قرآن یعنی چی؟ میگه آقا و بالوالدین احسانا، پدر مادرت نیکی کن، 100 بارم بخونه ثواب داره، برای هر بارش خدا ثواب. کیا هستن؟ به یه لغوی که میرسه با کرامت عبور میکنه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، به یه جاهلی که برخورد میکنه بهش میگه سلام، او رو با سلامت ردش میکنه، رد میشه. این عمله به قرآنه. اقیم الصلاه، آت الزکا، اون دستوراتی که خداوند فرمود این عمل به قرآن تمسک نسخه پیامبر چی بود بحثم رو تمام بکنم. اگر میخوایم از گرفتاری ها، اگر میخوایم از ضلالت ها، اگر میخوایم از سردرگمی ها، از این گیجی هایی که متاسفانه برامون ایجاد شد تو این دنیای آشفته امروزی نجات پیدا بکنیم، دست از دامن قرآن و اهل بیت بر نداریم. ان شاء الله خداوند در دنیا و آخرت دست ما رو از دامن قرآن و اهل بیت کم و کوتاه نگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل محبت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی.
سلام خدا بر امید جاده بشر که همه عاشقان چشم به راهش هستند. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. بهترین حال براتون آرزو میکنم، انشالله که تا این لحظه از برنامه ها بهره بردید. خدمتون عرض میکنم تا ساعت 6 بامداد نگاهی میندازیم به فهرست و زمان پخش مابقی برنامه ها. تا لحظات دیگه با پارسایان شما را همراهی میکنیم. نکات اخلاقی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. 2:20 دقیقه منشور امیر پخش میشه، شرح خطبه نهج البلاغه توسط استاد محدثی. 2:35 دقیقه رواق معرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. 3:05 دقیقه برای ایران پخش میشه که موضوعش شعار سال هست. 3:25 دقیقه زلال جاری رو تقدیمتون خواهیم کرد، تفسیر روان سوره مبارکه بقره توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی. 3:35 دقیقه عرض ادبی خواهیم داشت، محضر مبارک ائمه اطهار علیهم صلوات الله در برنامه تشرف. از ساعت 3:45 دقیقه با برنامه یه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:21 دقیقه خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 5 و 45 دقیقه خواهد بود. 44 دقیقه مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار پخش میشه. 5 بامداد درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی در فقه آل محمد پخش میشه. 5:30 دقیقه هم بر کرانه نور تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 95 تا 98 توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. تمامی برنامه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای استفاده هرچه بیشتر شما شنوندگان عزیز بارگزاری خواهد شد. ممنونم از توجهتون، ممنونم که در کنار ما هستید. انشاءالله دقایق و لحظات خوبی به اتفاق شما سپری کنیم با برنامه های مختلفی که به اتفاق میشنویم. یکی از اونها پارسایان هست که تقدیم میشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارم.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارم.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، یکی از دستوراتی که از سوی حضرات معصومین علیهم صلوات الله صادر شده دعای در هنگام مشکلات و گرفتاری هاست، به خصوص در هنگام خشکسالی. دعای برای آمدن باران، دعای طلب باران. مولای ما امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه سجادیه دعای طلب باران دارند. خب ما گرفتار میشیم، خشکسالی پیش میاد، مشکلاتی برای زندگی طبیعی مادی ما پیش میاد، باید دستمون رو بلند بکنیم، دعا بکنیم، از خدای متعال آب بخواهیم، که قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر آب شما در زمین فرو بره، دیگه آب نداشته باشید، چه کسی است که برای شما آب بفرسته جز خدای متعال؟ یکی از دستورات خواندن نماز استسقاء، یعنی طلب باران، که در روایات هست بهتر مردم 3 روز روزه بگیرند، روز سوم به صحرا یا بیابون برند و اونجا نماز بخونند. خب سنته که کودکان، چارپایان، پیران با این جماعت همراه بشند. امام جماعت در کمال خشوع و وقار به بیابان بره و یه جای پاکی رو انتخاب بکنند و حالا با اون آدابی که داره نماز بخوانند و بعد هم ذکرهای خاصی داره جمعیت بگند و بعد امام جماعت برگرده رو به جمعیت سخنرانی کنه، صحبت بکنه و حرف بزنه با مردم، اونها رو دعوت به استغفار و طلب بخشش از خدای متعال بکنه، زجه و ناله بزنند و طلب باران بکنند. یکی از دستوراته و علمای ما در تاریخ به تبعیت از حضرات معصومین علیهم صلوات الله نماز استسقاء رو میخوندند.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ کلباسی رحمت الله علیه، حاجی ابراهیم کلباسی که از علمای بزرگ اصفهان بود، وقتی که در اصفهان قحطی آمده بود منوچهر خان که معتمد دوله بود و حاکم اون منطقه بود آمد خدمت مرحوم حاجی کلباسی رحمت الله علیه و گفت که آقا جان، مردم استدعا میکنن، درخواست میکنن که شما تشریف بیارید و نماز باران بخوانید. مرحوم کلباسی رحمت الله علیه فرمودن که من توان ندارم، قوت حرکت کردن و بیرون اومدن و سوار بر مرکب و اینها شدن ندارم. معتمد دوله گفت من برای شما تخت روان میفرستم، حالا یا یه چیزی شبیه کالسکه که حیوانات اون رو میکشیدن، یا این که مثلا دو نفر یا چهار نفر انسان یه تختی که ایشون سوار به او بشه و بعد ایشون رو بیرون ببرن. من برای شما تخت روان میفرستم، تشریف بیارید. مرحوم کلباسی رحمت الله علیه با تشر میفرماد آخر آدم با تخت قصبی برای دعای باران و طلب باران میره، چه مناسبتی داره؟ خدا وقتی من سوار بر این تخت قصبی بشم که توی حاکم جور میخوای بر من بفرستی، دعای من رو مستجاب میکنه، من سوار بر این نمیشم. آقازاده مرحوم حاجی کلباسی رحمت الله علیه عرض میکنه که ما خودمون برای شما تختی رو میسازیم. بعد تلاش میکنن، میگن ما چوب در خانه داریم، نجار متدینی هم دعوت میکنیم، میخوایم که برای شما تخت رو بسازن که از مال حلال باشه، میخواید برای دعا و طلب رحمت خدا بیرون برید، با اون وسیله قصبی نرید. ایشون قبول میکنن، نجار رو میخوان، تخت رو میسازن و در شهر اعلام میکنن که از روز شنبه مردم روزه بگیرند، روز دوشنبه همه روزه دار به همراه حاجی کلباسی رحمت الله علیه برن در بیابان حاضر بشن. خب حالا مردم دارن حرکت میکنن همراه با مرحوم کلباسی رحمت الله علیه به سمت تخت فولاد دارن میان. ارامنه جلفا که در اصفهان بودن هم جمع شدند و انجیل باز کردند. یهودی های اصفهان هم اومدند و توراتشون رو باز کردند. یه عده‌ای هم هستند که مسخره میکنن، آدم هایی هستند که اعتقادشون کامل نیست، شروع کردند به زخم زبان زدن و نیش زدن. از جمله اینجور میگفتن: شما که برای نماز بارون میرید، این دامن لباساتون رو بالا بگیرید که خیس نشه، یه وقتی مواظب باشید خیس نشه. اینجور مسخره میکردن. حالا حاجی کلباسی رحمت الله علیه آمدند و عمامه از سرشون برداشتند، دستشون رو به سمت آسمان بلند کردند و گفتند خدایا، ابراهیم محاسنش رو، این ریشش رو در راه اسلام سفید کرده، امروز ما مسلمان ها رو پیش این یهودی ها و نصارا و این کسانی که زخم زبان می زنند خجالت زده نکن. و بعد نماز خوندند و گریه و آداب نماز استسقا رو به جا آوردند. میگن هنوز در اونجا بودند که به یک بار آسمان منطقه رو ابر سیاهی پوشوند و هنوز مردم متفرق نشده بودند، بارش باران شروع شد. همون جور شد که اون خناس ها گفته بودن، اونا مسخره کرده بودن، گفته بودن دامناتون رو بالا بگیرید که یه وقت خیس نشید، همون جور مردم مجبور شدن لباس هاشون رو بالا بگیرن که لباس ها خیس نشه. در طول تاریخ علمای ما به تأسی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله با اخلاص به در خانه خدا رفتند برای رفع مشکلات. اگه گرفتار شدیم در خانه خدا رو بزنیم، خدای متعال وعده اجابت داده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما خانساری هم شبیه به همین نماز دارند که در جلوی چشم متفقین و اون کسانی که از خارج آمده بودن در همین قم ایشون نماز باران میخونن و چه بارانی نازل میشه از سوی خدای متعال که همه مخابره میکنن، به همه عالم مخابره میکنن که یک عالم دینی نماز خوان و اینجور خدای متعال رحمتش رو نازل کرد. تجربه بر ما ثابت کرده اگر به در خانه خدا با اخلاص و اضطرار بریم، خدای متعال اجابت میکنه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو تو مشنوز بد گوی و انده مخب تو مشنوز بد گوی و انده مخب رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
یا علی مولا یا مولا مولا
در مکتب عشق پیر استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
بسم الله الرحمن الرحیم به نام مهرآفرین بی همتا جان بخش و جهان بخش یکتا پروردگاری که در گذران زمانها و فرو ریختن مکانها این صدا را به گوش جانها می رساند کلون من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
سلام به گل روی شما خوبان شنونده امیدواریم هر روزتون شروع تصمیمای مهم شما برای ساختن دنیایی باشه که بهشت آرامش، سلامت و سعادت رو براتون رقم میزنه با همراهی شما و با اشتیاق منشور امیر امروز رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم
علی 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 علی
بریدن از دلبستگی‌ها سخته. شایدم قدم زدن در آرامستان و شنیدن شیون و ناله نزدیکان از دست رفته‌ای قلبمونو به درد بیاره. میدونیم لحظه‌های سنگینیه هم برای ما بازمونده‌ها که باید وعده دیدار رو با عزیزمون به قیامت بسپریم و هم برای مسافری که تازه به مقصد ابدیش رسیده. چون شاید تازه فهمیده باشه که چقدر تنهاست و چیزا و آدمایی که دغدغه هر روزش بودن دیگه هم نشین همیشگیش نیستن. آره، مرگ بزرگترین اتفاق میون ما آدماست و شاید بهترین نهیب برای بیدار شدنمون. بله خوبان، ادامه توصیفای شنیدنی مولا علی علیه السلام رو از چهره حقیقی دنیا در خطبه 110 نهج البلاغه فیض الاسلام با بیان استاد جواد محدثی پی میگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در محضر آفتاب تابان نهج البلاغه هستیم و معارف و حکمت هایی که در این کلام ماندگار در اختیار ماست خطبه 110 نهج البلاغه رو بحث می‌کردیم که ارائه سیمای واقعی و ماهیت فریب دهنده و جلوه‌گرانه دنیا رو مطرح می‌کرد و آسیب‌هایی رو که انسان‌ها از رهگذر دل باختن به این دنیا گرفتارش میشن و موعظه حضرت امیر این بود که این دنیا به هیچ کس وفا نکرده برای هیچ کس نمانده همه کسایی هم که دل به این دنیا بسته بودند این دنیا رو رها کردند و رفتند البته نه به اختیار فرمود فعلمو و انتم تعلمون بانکم تارکوها و ذائنون انها بدانید و میدانم که میدانید شما این دنیا رو ترک خواهید کرد و از این دنیا کوچ خواهید کرد و تعذو فیها بالذین قالوا من اشد منا قوتن و از گذشتگان و مدعیان و شعار دهندگانی که می گفتن چه کسی از ما قوی تر است پند بگیرید دنیا دماغ بسیاری از مغروران رو به خاک مالیده بسیاری از گردن کشان رو به خاک ذلت نشونده بسیاری از صاحبان شوکت و ثروت رو به زیر خاک برده از اون کسایی که میگفتن من اشد منا قوتن چه کسی قوت و زورش و نیرویش از ما بیشتر هست از اونها پند بگیرید چه پندی اونها رو به طرف قبرهاشون بردند و به آنها دیگر سواره گفته نمیشه اینها درسته بر تابوت ها حمل میکنن و اینها رو به طرف قبر میبرن، ولی اینها سوار بر تابوت نیستند، بر تابوت حمل میشوند. مثل اینه که یک کسی در یک حادثه و سانحه‌ای مصدوم بشه، آسیب ببینه، او رو سوار آمبولانس بکنن و ببرن به اورژانس یا بیمارستان. درسته این سوار ماشینه، ولی سواره نیست، بلکه او رو دارن میبرن. کسایی که میمیرن اونها رو سوار بر تابوت میکنن، به سوی قبر میبرن. و دیگر فلا یدعون رکبانا، به اونها رکبان جمع راکب، سواره گفته نمیشه. و انزل الاجداث فلا یدعون ضیفانا، اونها رو وارد قبر میکنن. درست خانه تازه است که وارد اونجا شده، کسایی هم شاید استقبالش بکنن، ولی به اونها دیگه مهمان گفته نمیشه. کسایی که در خانه قبر واردشون میکنن دیگه مهمان نیستن. و جعل لهم من السفیه اجنان و من التراب اکفان و من الرفات جیران، کسایی که در خانه قبر ساکن میشن، پوششی که اینها دارند همین گرد و خاکی است که زیر صورتشون، زیر بدنشون هست و روی اونها خاک ریخته میشه. کفنی که دارن، کفنشون از خاکه. و همسایه هایی که دارن همون استخوان پوسیده های مردگان قبلی هستن، اینها در جوار اینها قرار دارن. و هم جیرتون لا یجیبون داعیا، اینا همسایه هستن ولی هر کی صداشون بکنه نمیتونن جواب بدن. ولا یمنعون ویما، اگر مشکلی و حادثه‌ای هم پیش بیاد، اینها دشمنی رو هم نمیتونن از خودشون ترد کنن. ولا یبالون مندبتن، اگر بر سر قبر اینها های ندبه، گریه، شیون، داد و هوار همراه بیندازن، عشق هم بریزن، اصلا اینا این خیالشون نیست، چون اینا از این عالم دیگه جدا شدن. چیکار میتونن بکنن نسبت به این ندبه کنندگانی که بالا قبر اینها دارن عشق میریزن؟
مار آدمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
مار آدمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
پیرمرد سری تکون میداد و از شور و هیاهوی ما چیزی نمیفهمید. عالم خودش رو داشت. فراموشی گرفته بود و حتی اگه ناخوشایندترین حرفا رو هم میشنید، نه ناراحت میشد و نه از کسی کینه‌ای به دل میگرفت. دخترش میگفت نگاه به الانش نکنین. جوون که بوده حریف یه محله میشده و کسی جرأت نداشته رو حرفش نبیاره. 90 سالش بود. آروم و بی‌حوصله و بی‌رمق. نمیدونم این آرامش و طمأنینه که از سر اجبار و حال و روز این سن و بیماریه چقدر ارزش داره. یاد حرف مادر بزرگم افتادم که میگفت تا دستت به جایی میرسه و گردون به مرادت میچرخه، اگه مقابل خودت وایسی و خدا رو ببینی هنر کردی، وگرنه هر کدوم از ما که گذرمون به ملک الموت بیفته بالاخره دست تسلیم در برابر خدا بلند میکنیم. مادر بزرگم راست میگه. آدمای جور و جوری که هر روز روونه خونه ابدیشون میشن، بی اختیار نه دستشون به جایی میرسه و نه صداشون. بله عزیزان، ادامه کلام مولا علی علیه السلام رو با همدیگه دنبال میکنیم.
ان جیدو لم یفرحو و ان قهتو لم یقنتو، اگر باران بر اینها به بار خوشحال نمیشن و اگر قحطی سراغشون بیاد اینها مایوس نمیشن. این حال انسانها در دنیاست که همین که ابر بارانزای رو در آسمان دید خوشحال میشه و همین که مدتی خوشسالی شد و باران نبارید و قحطی پیش اومد، اینا دچار یأس میشن که چرا این وضع پیش اومده. ولی اینها مرده های زیر خاک هستن و از عالم دنیا بی ارتباط و بی خبر، نه بارش باران خوشحالشون میکنه، نه قحطی روزگار اونها رو دچار یأس میکنه. جمیع و هم آحاد، با هم هستند ولی آحادن، تک تکن. و جیرتون و هم ابعاد، همسایه دیوار به دیوار هستند کسایی که در این قبرها خفتن، ولی از هم خیلی دور هستند. اینا به هم نزدیک هستند ولی هیچ به دیدار